پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
برنامه فاو ایران یکی از 10 کشور بناخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش دولت عزم خودش رو جزم
کرده زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنترل‌های هوشمند سعی شده تا مدیریت سر...
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی یک شنبه پنجم شهریور ماه. کشاورزی امروز به بررسی امنیت غذایی و تولید آبزیان خواهیم پرداخت و نگاهی به بازار ماهی و آبزیان هم خواهیم داشت. قیمت، عرضه و تقاضا رو مورد بررسی قرار میدیم، اما محور اصلی موضوع مجله کشاورزی امروز امنیت غذایی و تولید آبزیان. در هفته پایانی مرداد ماه امسال 300 سازه زیستگاه مصنوعی در آبهای جزیره کیش مستقر شدند و با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در واقع این اقدام انجام شد. این سازه ها دارای نقش بسزایی در یک اکوسیستم دریایی هستند و مزایای زیادی رو میتونن برای حوزه آبزیان بخش شیلات ما ایفا بکنن، همچون افزایش ذخایر آبزیان، پناهگاه انواع آبزیان در فصل‌های مختلف از سال، به ویژه برای آبزیان جوان که خیلی مهم هست که بتونن در واقع مأمنی ایمن داشته باشن برای فرار از شکار شدن و جریانات شدید جزر و مد. اینها در واقع اهمیت این سازه‌های مصنوعی رو در اکوسیستم خاص خودشون به ما نشون میده و میتونه به نوعی در افزایش ذخایر ما کمک بکنه، حفظ بکنه محیط زیست دریایی ما رو، جلوگیری بکنه از صید غیر مجاز کفزیان، بازسازی محیط زیست رو برای ما برمغان داشته باشه و به طور کلی ما شاهد یک مدیریتی در توسعه سواحلمون باشیم. 300 سازه زیستگاه مصنوعی در آبهای جزیره کیش مستقر شدن و پیشتر هم عنوان شده بود که قرار بود 1200 سازه زیستگاه مصنوعی در استان هرمزگان ایجاد بشه و 300 سازه آخرین مرحلهش در واقع این 300 سازه بود که در مناطق ساحلی جزیره کیش شکل گرفت. در قشم ما سازه هایی رو داشتیم، در جاسک و سیریک هم در واقع این سازه ها شکل گرفتن و نصب این زیستگاه های مصنوعی عرض کردم خدمتون که میتونه مزایای خوبی رو برای حوزه آبزیان و شیلات ما داشته باشه. راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم و محوریت بحث ما امنیت غذایی و تولید آبزیانه که در ادامه حتما راجع بهش توضیح خواهم داد، چرا که دنیا داره میره به سمت تأمین امنیت غذایی از آبزیان و مورد توجه هست در دنیا و امیدواریم که در کشور ما هم این توجه در واقع شکل بگیره، هرچند به نظر میاد که احساس نیاز شده برای اینکه ما بتونیم بریم به سمت بهره‌مندی و بهره‌برداری از آبزیان از سواحلی که داریم. حدوداً سواحل شمالی و جنوبی کشورمون 6500 کیلومتر هست که میتونه سهم خوبی رو برای ما از آبزیان ایفا بکنه. راجع به سهممون در بازار شیلات دنیا هم حتما صحبت خواهم کرد. شما هم با ما همراه باشید و اگر نکته‌ای در رابطه با موضوع امروز مجله کشاورزی هست حتما به ما بگید و در رابطه با بازار ماهیان و آبزیان هم حتما ما رو همراهی بفرمایید. اگر تجربه خرید داشتید در یک ماه گذشته بفرمایید که با چه قیمتی چه نوع در واقع ماهی یا آبزیانی رو تهیه کردید و نظرتون در رابطه با تقاضا و عرضه حتما عنوان بکنید. مصرف سرانه هم که همیشه بحث بوده در رابطه با بحث جدی داشتیم در رابطه با آبزیان، خیلی ها معتقدن مصرف سرانه ما خیلی خوب نیست و آمارهایی هم که عنوان میشه در رابطه با مصرف سرانه فاصله داره با آن چه که در واقعیت خانوارها ما شاهد هستیم. گفته میشه مصرف سرانه برای هر ایرانی 13 کیلوگرم هست که عمده مصرف هم به شکل کنسرو هست. اما شما با ما همراه باشید از طریق سامانه پنکوتای 30637 و بگید که از تجربه خریدتون به ما بگید، با چه قیمتی خرید کردید و سالانه چقدر هر نفر از اعضای خانواده از ماهی و آبزیان دیگر در واقع استفاده میکنید. و همراه بشیم با خانم شکرانی خبرنگار حوزه کشاورزی و ببینیم که امروز چه اخباری رو در این حوزه برای ما آماده کردن که با هم بشنویم. خانم شکرانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه. در باره اخبار امروز یک خبری رو ایسنا پای کرده در واقع از هند که به عنوان یک از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی در آسیا به شمار میره و از بزرگترین صادرکنندگان برنج هست که در واقع هند صادرات یک سری محصولات غذایی از جمله حالا برنج و شکر رو محدود کرده و میانمار هم که پنجمین تولید کننده بزرگ در واقع برنج هست همین اقدام رو انجام داده، به تبعیت اونها تایلند و در واقع سایر تولید کنندگان بزرگ برنج هم این اقدام رو انجام دادن. ماجرا از اونجا شروع میشه که در هند میزان بارش های فصلی کاهش داشته و کارشناسان آب و هوای هند پیش بینی میکنن که احتمالاً یک النینو، پدیده النینو در راه، اینکه بارش کم بشه و حتی زمستون رو هم ما زمستون گرمی در پیش داشته باشیم. به خاطر همین این بازار مواد غذایی رو احتمالاً تحت تاثیر قرار میده و توضیح میده که تورم مواد غذایی در هند افزایشی شده، برای به صورت خیلی نادر دو رقمی شده و بالاتر از 11% رسیده و به همین خاطر دولت شروع کرده به فروش یارانه‌ای محصولات غذایی، حتی پیاز و گوجه فرنگی رو هم توی این در واقع فروش محصولات یارانه‌ای قرار داده و پیشبینی میکنه که 12 میلیارد دلار هزینه دولت باشه بابت حالا این طرح تنظیم بازار مواد غذایی در هند و این احتمال داره که روی قیمت برنج در سایر جاهایی که وارد کننده هم هستن و سایر محصولات غذایی تأثیر داشته باشه. ممکنه این موضوع حالا بی ارتباط با در واقع این کمبودهایی که در بازار وجود داره و احتکار حالا نباشه، چون بازار
داخل رو میفرمایید؟
نه، بازار واردات محصولات غذایی
به خصوص برنج.
بله به خصوص برنج.
خانم شکرانی میدونید دیگه ما سال گذشته حتی بیشتر از نیازمون در واقع برنج وارد کردیم و امسال قرار شد که در واقع در فصل خاصی که ما خودمون به تولید برنج میپردازیم واردات رو انجام ندیم. اما نکته مهم که ما میتونیم ازش درس بگیریم اینه که کشورها برای کالاهای اساسیشون همیشه برنامه ریزی میکنن و سعی میکنن با اقداماتی بازار کالاهای اساسیشون رو تنظیم بکنن. آخرین نمونهش کشور هند بود که از سال گذشته در واقع ممنوعیت صادرات برنج رو در ابتدا برای ارقام خاصی و در ادامه گویا خیلی بیشتر در واقع در دستور کار خودشون قرار دادن و در همون سال پاکستان من فکر میکنم به صادرات برنجش افزود و همین باعث شد که ما خیلی احساس نکنیم کمبود برنج رو در بازار، نه تنها ما، بسیاری از کشورهایی که وارد کننده برنج هستن. نکته مهم اینه که احترام بذاریم به تنظیم بازار کالاهای اساسی برای بازار داخلمون و ارائه یارانه برای کالاهای اساسی در همه کشورها مرسوم هست. در شرایط خاص میان و این یارانه ها رو در نظر میگیرن. اینکه حالا در داخل کشورمون خیلی معتقد هستن یارانه ها نباید باشه، این نمونه در واقع میتونه اذعان بکنه که برای تنظیم کالاهای اساسی میتونیم از یارانه ها استفاده بکنیم به شرط ها و شروط ها که در این برنامه جاش نیست و ان شاء الله در برنامه یاتی راجبش صحبت میکنیم. اگر نکته ای راجب این خبر هست بفرمایید. هند هم یکی از اعضای بریکس و حالا باید راجبش بعدا مفصل صحبت بکنیم، اون اثرگذاری و اون تأثیری که میتونه برای کشور ما داشته باشه در اقتصاد به خصوص در تأمین کالاهای اساسیمون.
نکته خوبی رو اشاره کردین و اتفاقا هم جز کشورهایی هستش که به بازار آزاد اعتقاد داره و شما میبینید که در زمانی که تورم مواد غذایی سعودی میشه دولت به چه صورت، یعنی تا این حد گسترده یارانه توضیح میکنه برای مواد غذایی تا در واقع تورم مواد غذایی رو کنترل کنه. و یک نکته دیگه این که ما از لحاظ تولید برنج هم، یعنی برنج هایی که دپو شده و خریداری نداشته از سال گذشته، ما در واقع برنج انباری زیادی رو هم داریم.
بله.
و یک نکته دیگر رو که من میخواستم عرض کنم این هست که ما به صورت مقطعی، یعنی به صورت نادر و مقطعی، این تجربه پیشبینی بازارهای جهانی و بازار داخلی رو داشتیم که موفقیت آمیز بوده. مثلاً اگه بخوام اشاره کنم که در ذهنم هست، در بحبوح جنگ اوکراین و روسیه و این که گمانه زنی میشد خیلی بازار محصولات غذایی به ویژه غلات و گندم در واقع سعودی بشه، ما خریدهای مناسبی در حوزه گندم داشتیم و خب قیمت آردونان در ایران حالا تحت فشار قرار نگرفت. چه خوبه ما حالا این پیشبینی رو درباره مداوم داشته باشیم و این تنش هایی که به بازار غذایی ما وارد میشه و این تورم سنگینی که موجود هست رو بتونیم با این پیشبینی های مناسب که مثال های اندکی براش وجود داره بشه این وضعیت رو کنترل کرد.
بسیار عالی. و خبر بعدی؟
یک خبر دیگه ایلنا منتشر کرده به نقل از بانک مرکزی، که بانک مرکزی در واقع اعلام کرده وارد کنندگان کالاهای اساسی که نخوان تبعیت کنن از قیمت گذاری دستوری، عرض 28500 تومان بهشون تعلق نمیگیره. قبلا یک شایعاتی مبنی بر حذف عرض 28500 تومان برای واردات کالاهای اساسی بود که وزارت کشاورزی اون رو تکذیب کرد، اما الان بانک مرکزی اعلام میکنه که اگر نخوان تبعیت کنن در واقع وارد کنندگان از اون قیمت گذاری دستوری دولت، اون عرض 28500 تومانی بهشون تعلق نمیگیره و عرضی که باشون محاسبه میشه قیمت عرض بازار مبادله ای هست که در رنج 40000 تومان هست. این هم یک خبر. و خبر دیگه که وجود داره، سازمان دامپزشکی در رابطه با شیوع تب کلمه کنگو هشدار داده و توصیه های به دامداران و افرادی که شاغل هستند در کشتارگاه ها داشته و عموم مردم، این که مواظب باشن زخمای بازشون آلوده نشه به بزاق و ترشحات بدن و خون در واقع دام آلوده یا افرادی که بیمار هستن. و توضیح داده که 60 نفر مبتلا شدن و 3 نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. و توضیحات دیگه ای که میارن که افراد به هیچ عنوان خامخاری نکنن، جگر خام مثلا مصرف کنن، باید کاملا پخته بشه و گوشت همینطور که با حرارت در واقع اون ویروس از بین بره. و اگه گوشت تازه کشتار شده ای به دستشون رسید 24 ساعت در یخچال و در دمای 2 تا 4 درجه سانتیگراد حتما نگهداریش کنن.
بله، خیلی ممنونم از شما خانم شکرانی، امیدواریم که مردم هم رعایت بکنن تا این آسیب ها حداقل در کشور ما کمتر مشاهده بشه. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مجله کشاورزی. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در برنامه امروز به بررسی امنیت غذایی و تولید آبزیان خواهیم پرداخت. و در همین راستا در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتون که ما زیستگاه مصنوعی رو در جزیره کیش شاهد شدیم که در هفته پایانی مرداد ما انجام شد. 300 تازه زیستگاه مصنوعی در آبهای جزیره کیش مستقر شدن. حتما در این رابطه با جناب آقای دکتر محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی در کشاورزی صحبت خواهیم کرد که به صورت حضوری در استودیو در خدمتشون هستیم. و در رابطه با بازار ماهی و آبزیان هم شما با ما همراه باشید و نظرتون رو بگید. اگر تجربه خرید داشتید، با چه قیمتی، چه میزان در واقع مصرف کردید و چه نوعی رو خریداری کردید از طریق سامانه پنگوتای 30,036,37. محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی در کشاورزی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام قربان، منم تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون که واقعا لازمه مردم در مورد به اصطلاح امنیت غذا و کیفیت بیشتر اطلاعات داشته باشن. متاسفانه حالا کوتاهی از خود واحدهای تولیدی بوده یا کوتاهی از رسانه‌ها بوده، خیلی از مسائل، متاسفانه خیلی از مسائل غذایی برای مردم هنوز باز نشده. خیلی از مردم اطلاعات ناقص دارن که هر موقعی که واقعا یه بحث کیفی یا بحث غذا میشه، بحث اقتصاد غذا میشه، من خیلی خوشحال میشم و با استقبال تو این برنامه ها شرکت میکنم. ما باید تمام سعیمون رو در این بکنیم که مردم در مورد اون غذایی که دارن استفاده میکنن بدونن دارن چی استفاده میکنن. و متاسفانه مردم در مورد خیلی از غذاهایی که هراس دارن به صورت یه فوبیا شده استفادهش، مثل مثلا سوسیس کالباس، مثل خیلی از غذاهای دیگه، مثل مثلا غذای کنسروی، اصلا یا مثلا اخیراً که عرض میکنم حدود یه سال دو سالی میشه، متاسفانه حتی در مورد شیر که تو تمام دنیا دارن سوبسید میدن که مردم به خاطر جامعه سالم، به خاطر سلامتی مردم از شیر استفاده کنن، متاسفانه در کشور ما توسط این رسانه‌های مجازی برعکسش توضیح داده میشه و مردم هم چون مرجعی نداریم که اینا رو
به هر حال ما داریم تلاش میکنیم در کنار شما که بتونیم آگاهی مردم رو در واقع افزایش بدیم در مورد بحث غذا، آنچه که مصرف میکنن. آقای نقاشی گرامی، امروز اختصاصا میخوایم به بحث آبزیان بپردازیم و نقش آبزیان در امنیت غذایی ما، موضوعی که نه تنها برای کشور ما خیلی مهمه، در دنیا مورد توجه قرار گرفته و کلن داریم میریم به سمت تولید بیشتر آبزیان، مصرف بیشتر آبزیان و فضا و شرایط به گونه‌ای داره رقم میخوره که ما شاهد افزایش مصرف سرانه آبزیان در دنیا هستیم و کشورمون هم تلاشایی داره انجام میشه. در ابتدا آمار و اطلاعاتی در رابطه با آبزیان اگر هست از زبان شما بشنویم، این بخش چه نقشی رو در امنیت غذایی کشور ما ایفا میکنه تا به امروز و اینکه قراره چه اتفاقاتی بیفته برای سالهای پیش رو؟ قرار ما در واقع نقش آبزیان رو در امنیت غذاییمون چگونه افزایش بدیم؟ با چه کم و کیف؟
بله، در مورد اسلام مزایای آبزیان که خب دیگه همه مردم میدونن که آبزیان بسیار مفیده، در تمام دنیا هم بالاترین قیمت به اصطلاح پروتئینی داره.
پروتئین، بله.
من یه موضوعی رو خدمتتون عرض بکنم، شاید خیلی از شنونده‌ها یا حتی خود جنوبالی هم در جریان نباشین. ما در سال 88 تا 92 بالاترین رقم تولید به اصطلاح ماهیای سردبیر داشتیم. اصلا وقتی صحبت میکنی با خیلی ها که اطلاعات آماری ندارن فکر میکنن اغراقه، ولی ما در دنیا مقام اول داشتیم تا سال 92 که متاسفانه این مقام رو از دست دادیم. ببین الان در بسیار در بخش ماهیان قزل‌آلا، مخصوصا ماهی قزل‌آلا میدونی سالم‌ترین غذای ماهیایی در کشور هست و ارزان‌ترین. و الان ماهیای مثلا شیری داریم در کشور، کیلو 1000 تومان دارن، کیلوی 1,000,000 تومان دارن صادر میکنن. خب واقعا 1,000,000 تومان برای خرید یه مثلا هموطنمون خیلی مشکله مثلا بتونه تهیه بکنه. دارن صادر میکنن، خیلی هم به خوبی دارن صادر میکنن.
بله.
و اینجا قیمتی که ماهیای به اصطلاح سردابی از جمله قزل‌آلا داره قیمت مناسبی و تمام اقشار میتونن استفاده بکنن، ولی متاسفانه یک سری از تخم خود قزل‌آلا وارداتیه. ما به اون تکنولوژی هنوز نرسیدیم که تخم قزل‌آلا رو به مرحله برسونیم که مثلا در اون واردات انجام نشه. خب واردات هم همیشه من گفتم بعضی اقلام هست مجبوریم وارد بکنیم. و اگه دولت اگر این کارو بکنه، اولا اینکه دولت با بخش به اصطلاح تولید، با بخش خصوصی، همونجوری که بارها صحبت شده، به صورت اجرایی بیان اینا عملیاتی بکنن، با بخش خصوصی، با تشکل‌ها مخصوصا پیرو به همون قانون بهبود محیط، بهبود محیط کسب و کار بیان بیشتر تفاهم بکنن، تشکل‌ها اینا رو راهنمایی بکنن، بهشون میگن راه چیه، چاه چیه. ما الان با 1,000,000 دلار، با 1,000,000 دلار خرید تکنولوژی ماهیان آبزیان رو میتونیم به قیمت فوق العاده ارزان برسونیم. دولت این کارو نمیکنه. این یه کاری هم نیست. ببینید یه سری کارا هستش که واقعا حاکمیتیه در
حالا من خواستم بگم این قسمتش حاکمیتی نیست، اینکه ما اتفاقا تکنولوژی رو بتونیم بیاریم سرمایه گذاری بکنیم. اتفاقا من معتقد هستم که بخش خصوصی باید این کار رو انجام بده و حوزه آبزیان هم حوزه سوداوریه، بازدهی خوبی داره آقای نقاشی، و اگر بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری بکنه قاعدتا میتونه بازدهی خوبی رو برای خودش ایجاد بکنه. اما با شما موافقم که در قوانین و مقررات، در بحث نظارت، در اختیار قرار دادن یک سری امکاناتی که بخش خصوصی نمیتونه خودش تأمین بکنه، دولت ها نقش بسزایی دارن و در این راستا میتونن کمک بکنن. اما اینکه خود دولت بیاد سرمایه گذاری بکنه به نظر من انجام نده اتفاقا بهتره. آقای نقاشی، یعنی بخش خصوصی خودش سرمایه گذاری حالا انجام
کردم دولت یه حمایتی بکنه، متوجه این، و راه رو برای بخش خصوصی باز بذاره. شما ببینید مثلا الان 1,000,000 دلار برای خیلی از واحدهایی که تو این صنف من میشناسم رقم بالاییه، نمیتونن این کار رو انجام بدن. بعد این یک کار ملیه، وقتی تخم به اصطلاح آبزیان رو که تولید بکنیم ما خودمون در واقع در کشور تولید بکنیم، میتونیم به تمام واحدها توزیع بکنیم. حداقل دولت بیاد همکاری بکنه رو این قضیه. منم با شما هم اعتقادم، اتفاقا همیشه هم صحبت من این هست با جوانهایی که کاری میخوان در امور غذایی انجام بدن، میگم اگه واقعا تکیه به خودت میخوای بکنی، به زانه خودت دست به روزانه خودت بذاری یا علی بگی، موفق میشی. ولی اگه بخوای طرف دولت بری، وام بگیری، زمین بگیری، موفق نمیشی. ولی بعضی چیزا هستش که واقعا اینا احتیاج به حمایت‌های دولتی داره. دولت بیاد اینو به هر صورتی با تشکل‌ها هماهنگ بکنه،
بله،
مدیریتش فوقش به تشکل‌ها بده با وام‌های کم بهره، چون یه چیز عمومیت داره برای مردم.
در واقع حمایت از این جنس باشه. الان این زیستگاه های مصنوعی که داریم راه اندازی میکنیم، در واقع مستقر میکنیم توی جزایر مختلف مختلفمون که آخریش هم جزیره کیش بود هفته گذشته، عنوان شد 300 سازه زیستگاه مصنوعی در واقع در آبهای جزیره کیش مستقر شد، جز اقدامات خوبی هست که داره انجام میشه و خیلی میتونه کمک بکنه به حفظ و پایداری محیط زیست دریایی برای کشورمون. در این رابطه هم نظر حضرت عالی رو بشنویم که این اقدامات، اقداماتی که دولت داره انجام میده برای کمک به بخش خصوصی، چون خود دولت که بهره بردار نیست عملا در همین سازه ها هم، و از این طیف اقدامات میتونیم بگیم که اون حمایت هایی هست که مد نظر حضرت عالی است. یه نکته هم داخل پرانتز بگم، تو صحبتاتون بود، حتما راجبش صحبت میکنیم تو بخش آینده، که گفتید قزل حالا قیمتش مناسبه، واقعا مناسب نیست برای خیلی از مردم با قدرت خریدی که دارن، شاید تناسب نداشته باشه. کاملا با شما موافقم، داخل پرانتز گفتم که حتما راجبش صحبت بکنیم که جزء منابع تأمین پروتئین خوب برای ما آبزیان هست، شکی نیست. این هم برای مردم بگم که ما توی آبزیان قیمت، تنوع قیمتی زیادی داریم، تنوع کیفیت بالایی هم وجود داره. یعنی ما میتونیم از 30-40 هزار تومان ببینیم در آبزیان تا قیمتهای بالا که حالا من نمیگم چه قیمتهایی هستش، ولی این تنوع وجود داره و خوبه که مردم ما حتما در سبد مصرفی خودشون آبزیان رو ببینن، قرار بدن. ترجیحاً هم کنسروی نباشه، ولی اگر نتونستن حتما کنسرو رو استفاده بکنن، کنسرو تون ماهی رو، و سعی بکنن همیشه در سبد خانوار وجود داشته باشه. چون دوست عزیزی با شماره 0922 4 رقم آخر 8688 گفته بود با این قیمت ها عملا نقشی نداره در سبد خانوار، راجبش بیشتر صحبت میکنیم. تنوع قیمتی بالاست، کیفیت هم بله متفاوته، ولی آنچه که مرسومه برای خانواده های ایرانی همین ماهی قزلالایی هست که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید. راجب این زیستگاه ها صحبت بکنیم و حالا در بخش های بعدی حتما بحث قیمت رو بیشتر با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم. بفهم
در مورد زیستگاه ها من به عکس به سر عقیده شما نظرم هست، حالا شاید جدیدن کارهایی شده باشه و خیلی امیدوار هستیم که آقای نیکبخت وزیر جدید با توجه به اینکه یه سابقه 30 ساله در بخش کشاورزی داشتن، حتما میتوانن به کمک تشکلات اقدامات مؤثری روی آبزیان داشته باشن. ولی ما واقعا آبزیانمون به سر روی تولید آبزیان به صورت پرورشی ما بسیار ضعیف بودیم،
بله،
و خیلی هم با توجه به آبهای خلیج فارس، با توجه به آبهای دریای خزر، ما خیلی بیشتر از این میتونیم کار بکنیم. ما حدود مثلا 50 سال پیش ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان اوزنبرون یا خاویار بودیم. ما میتونیم تو این بخش کار بکنیم. خیلی در شمال کشور، حالا در شما میفهمید در قشم، در شمال کشور خیلی کم کار شده، در صورتی که ما مثلا بزرگترین ادارات جهاد کشاورزی در به اصطلاح شمال بودن. اینا رو باید فعال بکنیم و ببینید دنیا روز شده،
استفاده کنیم از ظرفیت هایی که داریم.
احسن.
در سواحل شمالی، سواحل جنوبیمون واقعا ظرفیت ها وجود داره و میتونیم ازش استفاده کنیم. من یک دو تا آمار بخونم برای اینکه نشون بدیم که ما نقشمون در واقع چیست. گفته میشه در جهان 212 میلیون تن محصولات شیلات تولید میشه که از این عدد 55% مربوط به تولیدات آبزی پروری بوده و 45% مربوط به بخش صید و صیادی. اینو داشته باشید، نقش ما در بازار جهانی شیلات 0.5%. آقای نقاشی، چقدر ما فاصله داریم با آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته با توجه به ظرفیت 6500 کیلومتر سوار